در برخی از شهرها آب در داخل لوله‌های به شدت فرسوده‌ای در جریانه که عمر اونها به دوران جنگ‌های داخلی آمریکا در دهه 1860 برمی‌گرده. پمپ‌های آب، سیستم فاضلاب و تأسیسات تصفیه فرسوده شدن و شدیداً نیاز به تعمیر دارد. مثلا در سال 2015 آب شرب در شهر فرینت ایالت میشیگان به دلیل نشت سرب از لوله های قدیمی این شهر به حدی از آلودگی رسید که دیگه قابل آشامیدن نبود و خطر بروز بیماری های مختلف مثل سرطان شهرداری فرینت رو مجبور کرد تا به مردم اختار بده از این آب برای آشامیدن استفاده نکنند. فلینت زمانی محل استقرار بزرگترین کارخونه جنرال موتورز بود و روزگار پر رونقی داشت. اما وقتی در دهه 1980 جنرال موتورز تصمیم گرفت تا کارخونه خودش رو کوچیک‌تر کنه، اقتصاد فلینت کساد شد. اوضاع بد اقتصادی و کاهش درآمدهای شهرداری فلینت اونها رو مجبور کرد تا به جای اینکه از بزرگترین منبع آب شیرین جهان که در 70 مایلی اونها قرار داشت استفاده کنن، برای تامین آب با هزینه کمتر سراغ رودخونه فلینت برن که در بین اهالی شهر به آلودگی و کثیف بودن مشهور بود. اون روی سکه اتفاقی که برای فلینت، اسکرانتون، دیترویت، اندرسون و خیلی از شهرهای دیگه افتاده، صادر کردن شغلها به خارج از آمریکا و بیکاری مفرط برای مردمه. خیلی از مردم آمریکا شغلهای ساده‌ای داشتن که به واسطه اونها میتونستن در طبقه متوسط زندگی کنن، اما از دست دادن این شغلها اونها رو به سرعت به طبقه فقیر جامعه منتقل کرد. البته فقر تنها نتیجه صادرات شغل و تولید بیکاری در آمریکا نیست. طبق آماری که انجمن مطالعات خودکشی در آمریکا منتشر کرده، در سال 2017 روزانه 129 نفر در آمریکا خودکشی کردند. اکثریت این افراد رو مردان سفیدپوست بین 45 تا 65 سال تشکیل میدن. در این سال در مجموع 1,400,000 نفر دست به خودکشی زدن و از میان اونها بیش از 47,000 نفر تونستن خودکشی کنن که نسبت به سال 2016 بیش از 2,000 نفر افزایش داشته. آنگوس دیتون و آنه کیز، دو اقتصاددان دانشگاه پریستون، علت بالا بودن نرخ خودکشی بین مردان سفید رو بدبختی های انباشته، یعنی ترکیبی از بیکاری، کمکاری، شکست در ازدواج، از دست دادن همبستگی اجتماعی و کاهش مداوم سلامت جسمی میدونن. اونا معتقدن با پایان دوران امپراتوری تولید در دهه 1970 و فروپاشی طبقه کارگران سفیدپوست، آسیب‌ها و ناهنجاری‌های گسترده‌ای به وجود اومد و به طور همزمان ساختارهای اجتماعی و اقتصادی هم که به صورت سنتی از افراد حمایت می‌کردند به تدریج ضعیف شدند. دیگه برای یک مرد ممکن نبود تا مثل پدر و پدر بزرگش سراغ مشاغل تولیدی بره یا به اتحادیه کارگری ملحق بشه و به تدریج پایه دستمزدش افزایش پیدا کنه. این روند باعث شد تا یکی از اجزای اصلی رویای آمریکایی، یعنی برابری مخدوش و با نابرابری گسترده جایگزین بشه. مسئله ای که فاصله بین طبقه فقیر و ثروتمند رو بیشتر و بیشتر کرد. امروز 10% از آمریکایی ها 70% از ثروت رو در اختیار دارند. زمانی آمریکا بزرگترین و چالاکترین طبقه متوسط جهان رو داشت و طبقه متوسط یکی از مظاهر رویای آمریکایی بود. اما امروز طبقه متوسط به طور مداوم در حال کوچک شدنه و تبدیل به یک اقلیت در کل جمعیت شده. نظام اقتصادی آمریکا طوری پیش میره که حداکثر ثروت ممکن به افرادی که در بالاترین طبقه هرم مالی ساکنن منتقل میشه و بقیه مردم عمدتاً با مشکلات مالی دست و پنجه نرم میکنن. طبق رده‌بندی مجله فوربس، در طبقه ثروتمندان 400 نفر اول ثروتشون از 64% پایین جامعه بیشتره و 3 نفر اول، یعنی بیل گیتس، جف بزوس و وارن بافت، از 50% پایین جامعه پولدارترند. مؤسسه مطالعات سیاسی در آمریکا که بیشتر از 20 ساله روی موضوع نابرابری کار میکنه، در گزارشی با عنوان ثروت بادآورده نوشته: آمریکا به حکومتی بدل شده که به شکل موروثی افرادی که ثروت و قدرت بیشتری دارن در اون حاکمند. این نابرابری گسترده در آمریکا در سال 2011 به یک پدیده اجتماعی تبدیل شد، جنبش اشغال وال استریت. شعار اصلی این جنبش ما 99% هستیم در واقع به نابرابری درآمدی و شیوه ناعادلانه توزیع ثروت میان 1% ثروتمند و بقیه مردم آمریکا برمیگشت. مسئله نابرابری و فقر 5 سال پس از جنبش وال استریت در انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا از زبان ترامپ هم شنیده شد. یکی از دلایل رأی آوردن ترامپ گفتن حرف‌های تند و صریحی بود که تا پیش از این کمتر از زبان کاندیداهای ریاست جمهوری درباره واقعیت‌های آمریکا بیان می‌شد. او در نطق‌های انتخاباتی در کنار مسائلی مانند بدهی 20 تریلیون دلاری دولت، بیکاری و از بین رفتن موقعیت‌های کاری در آمریکا، به مرگ رویای آمریکایی و مسئله نابرابری و وجود طبقه 1% ثروتمند با عنوان برخی از مشکلات اساسی آمریکا اشاره کرد.
باید بگم متاسفانه رویای آمریکایی مرده. امروز ما یک خبر بزرگ راه یک طرفه داریم که به سمت بیرون از کشور ماست. شغلمون میره، پولمون میره، ثروتمون میره. ما 22 تریلیون دلار بدهکاریم. اوباما این بدهی رو دو برابر کرد، دو برابر. کی؟ از وقتی وارد دولت شد و ما هیچ کاری نکردیم.
بررسی هایی که بعد از انتخابات انجام شده نشون میده نابرابری درآمدی عامل مهمی در رأی آوردن ترامپ بوده و رأی اون در ایالت هایی بیشتر بود که نابرابری در اونها بالاتر بوده. با این همه وضعیت نابرابری در آمریکا همچنان داره بدتر میشه. جمعیت طبقه فقیر این کشور در سال 2018 به حدود 40 میلیون نفر رسید. طبقه فقیری که جمعیت اونها از کشور لهستان با چیزی حدود 38 میلیون جمعیت بیشتره. در سال 2018 اگر درآمد یک خانواده 4 نفره از 25 هزار دلار کمتر باشه، اون خانواده زیر خط فقر قرار میگیره. البته این خط فقر تعریف شده معیار دقیقی برای بررسی واقعی فقر نیست، چون بعضی خانواده ها با وجود درآمد نسبتا خوب در شهرهای گرونی مثل سان فرانسیسکو نمیتونن همه ی هزینه ها رو تامین کنن. حتی برخی از خانواده ها در تهیه غذا هم مشکل دارن. به خاطر همین امروز از هر 6 نفر یک نفر از دولت کوپن غذا یا فود استمپ دریافت میکنه. امروز تو شهرهای بزرگ آمریکا نمیشه با درآمد متوسط همه ی هزینه های اجاره، رفت آمد و تحصیل رو پرداخت کرد. به همین دلیل میزان افراد شاغلی که تو خیابون تو ماشین های خودشون میخوابن خیلی زیاد. این مسئله حتی برای شاغلین حوزه پردرآمد آیتی در سیلیکون ولی هم وجود داره. وجود شرکت‌های بزرگی مثل گوگل، مایکروسافت و اپل اونقدر قیمت واحدهای مسکونی منطقه رو بالا برده که از کارمندای این شرکت‌ها گرفته تا استادای دانشگاه توی این منطقه خیلی ها تو خیابون تو ماشینشون می‌خوابن. نابرابری درآمدی و فقر فراگیر خونه های مردم رو ازشون میگیره و اونها رو عملا به افراد بی خانمان بدل میکنه. بی خانمانی در آمریکا به سطحی رسیده که از بحران بزرگ اقتصادی دهه 1930 تا الان مشابه نداشته. از سال 2017 تا 2019 دست کم 10 شهر یا محدوده شهری در کالیفرنیا، اورگان و واشنگتن به دلیل افزایش سریع تعداد افراد بی خانمان اعلام وضعیت اضطراری کردند. در کالیفرنیای جنوبی ارتش کوچکی از افراد بی خانمان به وجود اومده. تعداد افراد بی خانمان که در لس آنجلس کانتی زندگی می کنند هیچ وقت تا این حد بالا نبوده. و مقامات شهرداری این شهر میگن طبق آماری که طی چند شب گرفتن 57,000 بی خانمان توی این منطقه زندگی میکنن و این رقم نسبت به سال قبل 23% افزایش داشته. در شرق آمریکا هم اوضاع به همین شکله. در سال 1994 تعداد افرادی که توی گرمخانه های نیویورک زندگی می کردن 24,000 نفر بوده. در سال 2002 تعداد این افراد به 31,000 نفر می رسه و امروز 63,000 نفر در این گرمخانه ها زندگی می کنند. عجیبه که برخی از شهرهای آمریکا برای اینکه با موزل بیخانمانی مبارزه کنند به پاک کردن صورت مسئله رو آوردن. شهرداری ها ایجاد اقامتگاه عمومی، سد معبر یا ایجاد سازه موقت برای اسکان رو غیر قانونی اعلام کردن و با افراد بیخانمان برخورد می کنند. بدتر از همه اینه که زنها و بچه ها در سد بالایی از افراد بیخانمان رو تشکیل می دن. نرخ بچه های بی خانمان در آمریکا بعد از رکود سال 2008 60% افزایش داشته. فقر حتی کهنه سربازان رو هم بی خانمان کرده و هزاران نفر از کهنه سربازهای آمریکایی بی خانمانند. مردم در آمریکا امروز جدا از هم و تنها زندگی می کنند و به سختی دور هم جمع می شن. به خاطر همین ایجاد روابط اجتماعی واقعی بین اونها اگر غیر ممکن نباشه خیلی دشواره. توی این جامعه پر از تنهایی فشارهای زندگی چند برابر میشه. ناامیدی عمیق، استراب، احساس شکست و از دست دادن خودباوری، نگرانی مستمر بابت از دست دادن شغل و بیکار شدن و فشار بازپرداخت بدهی که اغلب زاییده مخارج پزشکیه. همه اینا باعث میشه تا افراد خصوصا جوانها ساعتها پای مانیتور بشینن و دنبال رفاقت، عشق، تایید، امید و حمایتهای عاطفی بگردن. مردم دنبال اینن که از طریق اینترنت روابط انسانی مورد نیازشون رو ایجاد کنن تا از نظر روانی و عاطفی تأمین بشن، در حالی که این تقلای بیهوده عملا اونا رو به از خود بیگانگی، تنهایی و ناامیدی مفرط میکشونه و در نهایت مسکنهای ضد درد و مخدرهای اوپیوئید مثل هروئین و مورفین رو براشون جذاب میکنه. این روزها پزشکان آمریکایی برای مردم سالانه 300 میلیون نسخه انواع مسکن و ضد درد تجویز میکنن و مردم در طول یک سال 24 میلیارد دلار بابت کاهش دردهاشون هزینه میکنن. آمریکایی ها به تنهایی 80% مواد مخدر اوپیوئید دنیا رو مصرف میکنن.
آمریکا تقریبا 5% جمعیت دنیا رو تشکیل میده، در حالی که ما آمریکایی ها حدود 80% قرصهای مسکن جهان رو مصرف میکنیم.
این در حالیه که اووردوز یا همون مصرف بیش از حد مخدرهای اوپیوئید روزانه 161 نفر قربانی میگیره و اصلی ترین عامل مرگ در افراد زیر 50 سال. در سال 2017 72,000 نفر بر اثر مصرف بیش از حد این مواد جون خودشونو از دست دادن، رقمی که در نسبت با آمار سال 2003 6 برابر شد. دورانی که رویای آمریکایی در اوج بود و دولت بوش حتی برای تحقق اون قانون تصویب کرد. رویایی که ترامپ در سال 2016 از مرگ اون صحبت کرد و چامسکی اندیشمند آمریکایی با کتاب خودش برای اون مراسم یاد بود. امروز در آمریکا فقط مخدرهایی مثل هروئین و مورفین نیستن که مورد اقبال مردم آمریکا قرار میگیرن. اعتیاد به محصولات پرن به عنوان یک مخدر جدید که با تحریک گیرنده اوپیوئید در مغز از قوی ترین مخدرها هم تأثیرات عمیق تری داره به شدت در آمریکا شایعه. 420 میلیون صفحه اینترنتی پرن، 4.2 میلیون وبسایت پرن، روزانه 68 میلیون جستجوی مردم آمریکا در اینترنت به دنبال محصولات پرن و در کل بازار 13 میلیارد دلاری صنعت پرن در آمریکا نشون دهنده گستردگی اعتیاد به محصولات پرن در آمریکاست. پورنوگرافی اونقدر در جامعه آمریکا مشکل ساز شده که برای مبارزه با اون جنبش‌های اجتماعی شکل گرفته. مثلا جنبش مبارزه با مخدر جدید تلاش می‌کنه تا از فرو رفتن بیشتر جامعه آمریکا در باتلاق پرن جلوگیری کنه. البته راه‌های طبیعی زیادی هست که می‌تونه اوپیوئید رو به میزان لازم در مغز تولید کنه. اما زندگی امروز در آمریکا چنین اجازه ای نمیده. پروفسور مارک لوئیس، متخصص حوزه عصبشناسی در گاردین، می نویسه وقتی یک نفر شما رو در آغوش می گیره، مغز شما به طور طبیعی اوپیوئید تولید می کنه. یا وقتی یک مادر به کودک خودش شیر میده، شیر اون سرشار از اوپیوئید هاست و نیاز کودک رو از این نظر تأمین می کنه. امروز مادرهای اجاره ای در آمریکا به میدون اومدن تا نیازهای عاطفی و روانی مردم رو تأمین کنن و از این راه پول در بیارن. مثل نینا کینگلی که 40 بچه داره. اون میگه کسایی که از خونشون دورن یا واقعا رابطه خوبی با مادرشون ندارن مشتری من میشن. وقتی توی جامعه 40% از تولدها خارج از ازدواجند، چه انتظاری میشه داشت؟ فراگیر شدن روابط نامشروع خارج از ازدواج، دو پدیده شوم اجتماعی رو روی دست جامعه آمریکا گذاشته. 1.5 میلیون فرزند نامشروع فقط در سال 2018 که عمدتاً در خانواده‌های تک‌والدینی و در شرایط بد اقتصادی زندگی می‌کنند و بیش از 630,000 سخت جنین باز هم در سال 2018 که برای رها شدن از مسئولیت‌ها و هزینه‌های یک فرزند ناخواسته و عمدتاً نامشروع انجام میشه. از زمان قانونی شدن سخت جنین در آمریکا 60 میلیون جنین کشته شدند و امروز قانونگذاران آمریکایی نه تنها به دنبال قانونی کردن کشتن کودک تا آخرین لحظات قبل از تولد هستند، بلکه از طرحهایی صحبت می‌کنند که حتی کشتن نوزاد بعد از تولد رو هم قانونی کنند. علاوه بر این، نهادهای غیر دولتی مثل پلند پرنتهود هم هستند که مادران رو به سخت جنین تشویق می‌کنند. پلند پرنتهود که سالانه 500 میلیون دلار کمک مالی از دولت دریافت می‌کنه، از یه طرف در مراکز خودش مادران رو به سخت جنین تشویق میکنه و از طرف دیگه از فروش اعضای بدن جنین‌های سخت شده درآمد کسب میکنه. این وضعیت اخلاق در جامعه آمریکاست. وضعیتی که طبق یک تحقیق جدید در مرکز افکارسنجی پیو، 77% مردم از اون اعلام نگرانی کردن. وقتی این وضعیت اخلاقی در کنار مشکلات و نابسامانی‌های عمیق سیاسی و اقتصادی قرار می‌گیره، زمینه ورود جامعه به وضعیت بد روانی و بروز ناآرامی رو فراهم می‌کنه. حالا تصور کنین در چنین جامعه‌ای 393 میلیون اسلحه گرم در دست مردم باشه. طبق آخرین آمار در سال 2017 تعداد قربانیان اسلحه به چیزی حدود 40,000 نفر رسیده که در 50 سال گذشته در آمریکا بی سابقه است. فراتر از این، امروز کارشناسان کشتار انبوه رو جدی‌ترین تهدید در آمریکا می‌دونن. بررسی‌ها نشون میده که تعداد کشتارهای انبوه نسبت به سال 1982 10 برابر شده، به طوری که در سال 2018 تقریبا هر 20 روز یک بار مردم شاهد یک کشتار انبوه بودن. در سال 2017 استفان کداک با تیراندازی به شرکت کنندگان جشنواره موسیقی هاروست در لاس وگاس 58 نفر رو به قتل رسوند، 422 نفر رو زخمی کرد و بی‌سابق‌ترین کشتار انبوه در آمریکا رو رقم زد. کداک که پدرش سارق سابقه دار بانک بوده، هیچ خانواده و فرزندی نداشته، قمارباز حرفه‌ای و دائم الخمر بوده و در دو سال آخر زندگیش عمده ثروتش رو تو قمار باخته. پداک که چیزی برای از دست دادن نداره و بارها برای یک قتل عام گسترده نقشه کشیده بوده، وقتی از اتاق هتلش به شرکت کنندگان جشنواره موسیقی شلیک میکنه، در اوج نفرت با بارگذاری 1100 دور مهمات روی سلاحش، در واقع رویای آمریکایی رو هدف میگیره. در یک کشتار دیگه در 17 ژوئن 2015، دیلان روف با تپانچه کالیبر 45 گلاکش 77 بار به سمت افراد حاضر در کلیسای سیاه پوستان چارلستون در کارولینای جنوبی شلیک میکنه که برای مطالعه انجیل در این کلیسا جمع شده بودند. روف 21 ساله که فقیر و کم سواد بود و تا کلاس نهم بیشتر درس نخوانده بود، طبق اعترافاتش این کشتار رو با هدف راه انداختن جنگ نژادی انجام داد. در سالهای اخیر گسمهای متعددی در جامعه آمریکا در حال گسترش و فعال شدند. گسمهایی که میتونه به جنگهای نژادی، جدایی طلبی و حتی جنگ داخلی منجر بشه. طبق مطلبی که در وبسایت مجله نیوزویک منتشر شده، 71% از مردم معتقدند آمریکا در آینده دچار جنگ داخلی شد. بدهی سرسامان، مرگ تولید، بیکاری فزاینده، مصرف گرایی افراطی، زیرساخت‌های فرسوده، گسترش نابرابری، فقر و بی‌خانمانی، افزایش آمار خودکشی، اعتیاد روزافزون به مواد مخدر و پرن، فروپاشی خانواده و سقط جنین، رواج خشونت، نژادپرستی و جدایی. عواملی که اگه به جان یک تمدن بیافتن مثل موریانه پیکره اون تمدن رو میخورن، با صورتی فزاینده اونو دچار فرسایش میکنن و در یک کلمه رویای اون تمدن رو به کابوس بدل میکنن. نظام رسانه‌ای که اجازه نمیده تا صدای متفاوت واقعیت‌ها از درون تمدن آمریکا شنیده بشه و برای همین تعداد زیادی از رسانه‌های جریان جایگزین رو مسدود می‌کنه. البته در کنار نظام رسانه‌ای، تکنولوژی‌هایی که امروز از دره سیلیکون بیرون میاد و مورد استفاده همه مردم جهانه، عامل دیگه‌ایه که تونسته چهره آمریکا رو جذاب و دوست داشتنی کنه. افرادی که از سیستم عامل ویندوز استفاده میکنن، در گوگل هر چیزی رو که میخوان پیدا میکنن و گوشی هوشمند اپل دست میگیرن و اوقات فراغتشون رو توی اینستاگرام میگذرونن، اصلا دوست ندارن چیزی در مورد مشکلات آمریکا بشنون و شدیداً به آرمان شهری که سیلیکون ولی ساخته خوشبینن، در حالی که نیل فرگوسن خوشبینی اونا رو با واقعیت‌های آمریکا در تضاد میدونه و میگه این آرمان شهر تکنولوژیک سرابیه که نباید باورش کرد. اما فراتر از همه اینها، مهمترین ابزار تردستی تمدن آمریکا یعنی دلار، کلیدی‌ترین عاملیه که این امپراتوری رو سر پا نگه داشته. همانطور که قبلا گفته شد، روندها نشون میده دلار هر لحظه داره از جایگاه خودش به عنوان ارز مرجع جهانی فاصله میگیره و اعتبارش از دست میده، چیزی که به تدریج امپراتوری آمریکا رو به پایان بازی نزدیک میکنه. مطالعه نظر متخصصان تاریخ امپراتوری ها نشون میده که امپراتوری های در حال زوال به خاطر غرور خودشون کور میشن و نمیتونن بپذیرن که قدرتشون در حال کم شدنه و از روبرو شدن با واقعیت های تلخ اجتناب میکنن. اونا دیپلماسی، چند جانبه‌گرایی و سیاست ورزی رو با تهدیدهای یک جانبه و جنگ افروزی بی‌پرده جایگزین میکنن، روی کردی که آمریکا در دو دهه گذشته طبق اون عمل کرده. آمریکایی که زوال قدرت خودش رو نمیپذیره، با همین روی کرد مرتکب بزرگترین اشتباه استراتژیک در تاریخ خودش، یعنی حمله به افغانستان و عراق میشه. آمریکایی ها تصور میکردن با یک حمله نظامی سریع و جسورانه و با استفاده از استراتژی شک و بخت میتونن هژمونی آمریکا رو در منطقه و برتری اون رو بر جهان برگردونن. اما این دقیقاً نتیجه عکس داد و به گفته برژینسکی، استراتژیست آمریکایی، جنگ یک جانبه علیه عراق به مشروعیت زدایی گسترده از سیاست خارجی آمریکا سرعت بخشید. کسانی که روی تاریخ امپراتوری ها کار کردن به این شکست های مفتزهانی نظامی خرد نظامیگری میگن و معتقدن این پدیده در آخر عمر همه امپراتوری ها رخ میده، مثل شکست یونان در جنگ های پولونزی 413 سال قبل از میلاد یا شکست امپراتوری انگلیس در سال 1956 در جنگ برای تصاحب کانال سوئز یا شکست شوروی در جنگ افغانستان در سال 1979. شکست های بزرگی که پس از اونها هیچ کدوم از اون امپراتوری ها نتونستن خودشونو بازیابی کنن. در واقع امپراتوری های در حال افول برای به دست آوردن پرستیژ و قدرت از دست رفتشون به این نمایش قدرت نظامی احتیاج دارن و آمریکا با همین هدف در یک قمار بزرگ 7 تریلیون دلار در غرب آسیا هزینه کرد، اما دقیقا نتیجه عکس گرفت. هزینه‌ای که میتونه صرف بازسازی زیرساخت‌های فرسوده آمریکا بشه و کیفیت زندگی مردم این کشور رو بالا ببره. با از بین رفتن پرسیج و قدرت آمریکا، این امپراتوری لنگ لنگان پیش میره و به طور مستمر نفوذ خودش رو از دست میده و رفته رفته تعداد دوستان و متحدانش در اروپا، آمریکای لاتین، آسیا و آفریقا کمتر میشه. اگر به این وضعیت تخریب‌های گسترده ناشی از تغییرات آب و هوایی و صنعت زدایی اضافه بشه، همه چیز برای شکل گیری یک ضد آرمان شهر فراهمه. زمانی که دلار به عنوان ارز مرجع جهانی فرو بپاشه و اونو در یک رکود فلج کننده فرو ببره، با رخداد یک شورش عمومی گسترده و ناگهانی، یک مارپیچ مرگ بدون توقف برای آمریکا آغاز میشه و این امپراتوری در یک یا دو دهه آینده دیگه وجود نخواهد داشت.
رادیو مقاومت موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
پشت رژیم صهیونیستی رو یک جبهه شرارت پر کرده، یک جبهه شرارت به پشتیبانی از رژیم صهیونیستی سفارایی کرده و جبهه مقاومت در مقابل این جبهه شرارت.
یوم الله 13 آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، در آستانه 40 روز شهادت سید مقاومت مجاهد کبیر شهید سید حسن نصرالله، تظاهرات ضد استکباری و ضد صهیونیستی اقشار مختلف مردم همگام با دانش آموزان و دانشجویان و محکومیت حمایت آمریکا از باند جنایتکار و قاتل صهیونیستی. یک شنبه 13 آبان در سراسر کشور با شعار آمریکا محور شرارت های جهان، مراسم تهران با راهپیمایی از میدان فلسطین آغاز و ساعت 9:30 صبح در مقابل لانه جاسوسی سابق آمریکا برگزار خواهد شد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی
در پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری 112-5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99-999 یا کد دستوری 112-1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری 112-7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.